أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينفعني بالهدى والهمني التقوى. خصوصا همه بینندگان با جمله قرآنی سلام بگم. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در خصوص خواهران دبیرستانی شهید باهنر هستیم. چند جلسه هست راجع به فرزند بحث میکنیم، لیکن در این جلسه که پنجمین جلسه هست یه خورده غیر از فرزند مطالب دیگه هم داریم بگیم، به مناسبت 13 آبان که روز تسخیر لانه جاسوسی، روز دانش آموز و تبعید امام به ترکیه هست. بنابراین بحثمون بحث فرزند شماره پنجم، یعنی بحث پنجم در کنار موضوعات تسخیر لانه جاسوسی، تسخیر لانه جاسوسی، روز دانش آموز و روز تبعید حضرت امام به ترکیه. به علاوه اینها که از همه اینها مهمتره بحث شهادت حضرت زهرا، شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. راجع به هر بحثی یه نکته بگم، مثلا نکته شنیدنی. اما نکته اول که تسخیر لانه جاسوسی، من به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی این آیه اول سوره 8 را به نظرم خیلی قشنگه و خیلی هم زیباست به این قصه میخوره. آزاده ها و دختر خانم ها که دیر یادشونه یا کم یادشونه در جریان باشن، آمریکا در همه دنیا سفارتخونه داشت، سفارتخونه های مهم، به اسم سفارتخونه جاسوس هایی نقشه میگفتن برای که چجوری میتونن مردم را به بردگی بکشانن و منافع را تصاحب کنن. انقلاب که پیروز شد، دانشجویان مسلمان پیرو و خط امام با کسب اجازه از امام رختن این لانه جاسوسی رو که در پوشش سفارتخونه جنایت میکردن، لانه رو تسخیر کردن. آمریکا خیلی خار شد، چون هیچ کجای دنیا در هیچ تاریخی آمریکا تو ذلیل نشده بود که مسئولین سفارتخونه مثل موش اینطور تحقیر شدن. من این آیه را می‌نویسم، هرچه یک کمی عربی خونده حتی اینا که فارسی بلدن این آیه رو بعضی کلمات چون فهمن. قرآن می‌فرماد آیه دوم سوره حشر جزء 28 هو الذی یعنی او خداست که اخرج الذین کفروا، اخرج الذین کفروا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، من اهل الكتاب، من ديارهم، من ديارهم، لأول الحشر، لأول الحشر. بعد مثلا ما ظننتم ان یخرجو، ما ظننتم ان یخرجو. بعد مثلا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، و ظنوا انهم مانعت و هم خسون و هم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعد رعد آخر. قرآن میفرماد خداوند قدرت داره، هو الذی خدای که اخرج الذین کفروا من اهل کتاب، اخرج یعنی خارج کرد کفار اهل کتاب را، چون بالاخره آمریکایی اهل کتاب هم یعنی معتقد به انجیل و حضرت عیسی هستن. خدا قدرت داره و توانست و این کارو کرد، اهل کتاب از خونه هاشون، چون سفارت خونه در هر کشور خونه اون کشوره، سفارت خونه در هر کشوری خونه اونه، مثلا سفارت آمریکا خونه آمریکا است. خدا خدایی که اهل کتاب را از خونه هاشون بیرون کرد. البته این آیه مال لانه جاسوسی نیست، آیه مال یه مسئله دیگه، اما قابل تطبیق با لانه جاسوسی هم بگید هست. مثل که مثلا ما میگیم ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه، یه ضرب المثل، ما یه زمانی مطمئن ما هم در زمان خودمون استفاده میکنیم. خداوند اهل کتاب را از خونه هاشون بیرون کرد، جاسوس ها را از سفارت خونه میفرماد که ما زننتم ان یخرجو، شما جمعون نمیکردید اینا با پا خودشون برن بیرون، فکر کردید اینا انقدر اول قدرتن که اینها هیچ وقت بیرون. ما زننتم یعنی زن یعنی جمعون نمیکردید ان یخرجو، جمعون نمیکردید اینا برن بیرون. خودشون هم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، خودشون هم میگفتن که سفارت جایی نیست که کسی مونه از سفارت بیرون کنه، خیال میکردن لقب سفارت یه لقبی که اینا رو بینه میکنه، یعنی کلمه سفارت باعث میشه که کسی به اینا نگه بالا چشم و ابروه، هم شما فکر نمیکردید اینا در رن، هم خودشون فکر نمیکردن که در رن. بعد قرآن میفرماد که فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، از راهی را که لم يحتسبوا یعنی حساب نمیکردن، از اونجا که فکرشون نمیکردن یه مرتبه دیدن اثر دیوار، از در، از غیر در، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ریختن اونجا. الله اکبر. و غلظ فی قلوبهم الرعب، رعب یعنی ترس، خداوند غلظ فی یعنی یک ترسی خدا بر دل این آمریکایی‌ها انداخت. یخربون بیوتهم بایدیهم، با دست خودشون خونه‌شون رو خراب میکردن، یعنی تمام پرونده های جاسوسی سری رو فوری رفتن تو ماشین شروع کردن نابود کنن، یعنی پرونده هایی که یک کلمه نوشته بودن، اسنادی که جمع کرده بودن، تا دیدن دانشجوها رفتن اینا رو بگیرن خودشون اسناد خودشون رو. قرآن میگه یخربون بیوتهم بایدیهم، ساخته خودشون رو با دست خودشون. بعد میگه و عید المؤمنین، مؤمنین هم اینها رو پایگاه هاشون رو متزلزل کردن، بساتشون رو به هم ریختن. بعد میگه فعتد رو عبرت بگیرید که تو ابرقدرت که کسی نمیتونه بگه بالا چشم ابرو، اگر زمان شاه به یک ایرانی میگفتن از پشت سفارتی که آمریکا که میری جرأت میکنی یک آب دهن بنداز به اون پیاده رو میشه دیوار سفارت آمریکا، جرأت نمیکردن. خداوند میفرماید اگر خدا، قرآن میگه آیه دوم سوره 8 جزء 8 هو الذی اخرج الذین کفروا، خدا بیرون چه کفارا از خونهشون بیرون چه گمون نمیکردید بیرون در گمون نمیکردید که خودشون بیرون برون، خدا اونها هم گمون نمیکردن که بیرون برون، اما ترس در دلشون انداخته شد، از راهی که فکرش نمی کردن تسخیر شدن، ترسیدن، اون را که با دست خودشون درست کرده بودن خراب کردن، شما هم اونها رو تارمار کردید، چشماتون رو بکنید که اگر خدا اراده کند هر چی هم طرف قدرت داشته باشه نابود باشه. اون زمان بعضی ها خیلی ترسیدن، خیلی تلاش کردن. آقا نمیشه درست داد، میدونید چه کردید؟ خلاف قوانین بین المللی. امام فرمود این حرکت شما و تأثیر لانه جاسوسی انقلابی بود، از انقلاب اول کمتر نبود یا مهمتر. به هر حال اگر دانشجوها با روحانیت اصیل گره بخورن، اگر ولایت با دانشگاه گره بخوره، دل آمریکا بلرزه داره و اونی را که الان تلاش میکنن که بین حوزه و دانشگاه، بین رهبر و ملت، اونی که خیلی ناراحتن که تر اینا با هم گره میخورن. چون رهبر بی امت امیرالمومنین میشه که 25 سال خونه نشست بخواست. امت بی رهبرم ما حتی زمان شاد که میلیون ها آدم بودیم، مسلمان هم بودیم، برای امام حسین هم گریه میکردیم، نماز هم میخوندیم، مکه هم میرفتیم، اما برسر ما امریکا حکومت میکرد. امت بی رهبر مسلمان های زمان شاد، رهبر بی امت حضرت علی. اما اگر امت رهبر به هم گره خورن، حتی آمریکایی تو خونه خودش خار میشه. حالا این جمله دو سه دقیقه مال تفسیر لانه جاسوسی. اما قسمت دوم روز دانش آموز. به مناسبت روز دانش آموز هم من چند جمله بگم. اصولا به مناسبت حال بحث فرزندم هست، کودک و بچه در همه جا نقش اصیلی داشته. در مکه کودک نقش داشت، کودک مکه اسماعیل. در نیل حضرت موسی، کودک نیل، کودک کربلا، کودک ماجرای مباهله امام حسن و امام حسین. کوچولو بودن که پیغمبر اینا رو برد نفرین کنه به مخالفین. کودکانی که در کربلا بودن و شهید نشدن، اسیر شدن و در شام و کوفه سخنرانی کردن، آبروی حکومت بنی امیه رو بردن. مسئله کودک مسئله مهمیه. ظلم به کودک بیش از ظلم به بزرگ تاریخ سازه. مثلا یک چیزی حرم امام رضا، منافقین بمبی گذاشتن رو به عاشورا، عده‌ای شهید شدن، اما اون دو تا کوچولو که شهید شد، این بچه کوچولو که شهید شدن، این آثار جنایتش از دوتا بزرگه بیشتره. اگر کسی یه شیرخوارگاه را منفجر کنه ولو 5 تا بچه شیرخوار توش بشه، انفجار یه شیرخوارگاه اهمیتش به اندازه انفجار یه شهره. یعنی همیشه کودک کشی جنایتش بیشتره. و روز 13 آبان دانش آموزای ما رو شهید که حکومت پهلوی. به همین مناسبت 13 آبان رو روز دانش آموز گفتن. الان شما در تلویزیون نگاه کن، بزرگهای نامرد دارن یکی پس از دیگری با اسرائیل رفیق میشن. همشون از دم نامردی و مزدوری خودشون یه چی پس از دیگری نشون میدن. تنها چطوره که ما تو تلویزیون میبینیم که با دست خالی سعی برمیداره و قدرت مسلح فلسطین فتح میکنه؟ دانش آموزان. تو تلویزیون نگاه کن، اسرائیلی ها همه قیافه های 80 کیلویی 100 کیلویی بسیار برسیم بچه های 12 ساله 16 ساله 17 ساله. یعنی الان حرکت نجات فلسطین به دست دانش آموزانه. تمام بزرگاشون یا ترسیدن یا خودشون رو فروختن، الا افراد چنی از اونها که هنوز رگی انقلابی دارن. اما اونی که تو صحنه هر شب تلویزیون نشون میده دانش آموزان. دانش آموزان خیلی میتونن کار بکنن. در انقلاب ما دانش آموزها پدرها رو کشیدن به خیابون. اول دانش آموزها حد زغال دست میگرفتن میمشتن مرگشا. اول دانش آموزها اومدن راه بینایی. بعد از دانش آموزها حتی اگر فرهنگیان ناراحت نشن، گاهی وقتا دانش آموزان فرهنگی‌ها رو به تظاهرات میکشوندن. گرچه گاهی معلم‌ها هم به اینها خصم می‌زدن که گاهیش هم کم خیلی. به هر حال در انقلاب ما دانش آموزان محور بودن یا از محورها بودن. در فلسطین الان دانش آموزان نقش مهم دارن، در آبروی بنی‌المللی را رختن بچه های امام حسین نقش مهمی داشتن، همین زنبچه‌ای که اسیر بودن. نقش دانش آموزا رو نباید ما فراموش کنیم. ولذا امیرالمومنین به بچه‌ها که رسید فرمود بچه‌ها، گرچه شما امروز بچه هستید ولی مردان فردا هستید. دانش آموز میتونه امام باشه. حالا چون اینجا این قصه رو من یه وقت دیگه هم گفتم تکرار کنم، مدیر کل آموزش پرورش یکی از استانهای بزرگ ما کشور حدود ساعت 10 شب بود یا 11 بود آمد منزل ما، گفت آقای قرطی خیلی خسته شدن، چون کار اجرایی آدمو اذیت میکنه و خورد میکنه، اما یه دختر 12 ساله آمد یه چیزی گفت من واقعا خستگیم بدطرف شد. دختر 12 ساله اومد گفت که آقای مدیر کل من یه خاطره دارم براتون بگم شنیدنی. گفتم بگو آقا. دانش آموز کلاس چندم که سنش 12 سالش، اول دوم راه نمایی، گفت که من مادرم نماز نمیخوند. رفتم گفتم مامانی اگر یه چیزی بهت بگم از من ناراحت نمیشی؟ گفت نه. بگو. گفت قول میدی ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفت حتما. مامان جون راستشو بگو چرا نماز نمیخونی؟ خدا رو قبول نداری؟ گفت چرا خدا رو قبول دارم. گفت خدا رو دوستش نداری؟ گفت چرا دوستش ندارم. تو گفت اگر دوستش داری چرا میخوای باش حرف بزنی؟ تو هر چیزی دوست داری میخوای باش حرف بزنی، بچه رو دوست داری، بابا رو دوست داری، هر چیزی دوست داری باش حرف بزنی، چطور خدا رو دوست داری نمیخوای باش حرف بزنی؟ چطور مامان جون چطور وقتی مریض میشی میگی یا الله، حال وقتی سالمی چرا یا الله نمیخوای بگی؟ مامان جون تو نماز نمیخونی وقت ما هم نماز نمیخونیم، وقت ما اگر نماز نخونیم وقت روز قیامت اگر خدا از تو بپرسه چرا بچه رو نماز خون تربیت میکردی چی میگی؟ مامانی هی گفت مامانی یه جمله، مامانی یه جمله، مامانی یه جمله. به قدر این دختر 12 ساله قشنگ حرف زد و با مادرش، مادرش منقلب شد و گفت دختر جون از همین الان نماز میخونم. چش پاشد و وضو گرفتم و این دختر 12 ساله گفت من مادرمو نماز خون زد. اینها بچه ها نگید دانش آموز ها میگن سیزده آبان روز دانش آموزه، دانش آموزه رو دبوت نگیرید. خیلی وقتا دانش آموز با آدم خط میده. ابراهیم یه نوجوان بود، یه عموی پیری داشت بزرگ بود، همش گفت یا عبته یا نه تعبود. عمو جون چرا بزرگ میکنه؟ این بود که تنگو چون بیشتر نیست. گاهی یه بچه بسید آقا جون ایست ایداره که چی چه خیلی داره، حیف نیست پول میدید و به تلخ میخوری، حیف نیست حواس ما میخوایم نفس بکشیم تو اتاق دودی میکنیم، حیف نمیاد لبات رخت رو بیا میکنی، حیف نمیاد ریه یه سالم تو آلوده میکنی، حیف نمیاد پول تو آتش میزنی. بابا جون نمیخوای سیگار میکشی، نمیخوای چم بکشی، دانش آموز میدونم نصیحت کنی. نگید آقا بابا جون خفه شو به این بچه حرف بزنه. قرآن اتفاقا به دانش آموزه گفته حرف بزنی. تو قرآن همیشه یقیمون از صلات کنارش یوتون از زکاته، همش قرآن گفته اقیم و صلات آتو زکات، اقام و صلات آتو زکات، یقیمون از صلات و یوتون از همیشه نماز و زکات در قرآن دو همه جز داره. بچه ها به دانش آموزه چه میگستن؟ میگن نماز حرف زدن. چرا؟ برای که بچه تو پول نداره زکات بده. گفته بچه جون نماز بخون حرف بزن. قرآن به بچه میگه یا بنی، بنی یعنی پسر کوچون، اقم الصلات، اقم الصلات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. لقمان به پسر میگه پسر کوچولو نماز بخون، امر معروف کن، نهی از منکر کن، یعنی دانش آموز باید حرف بزنه.
نباید بگه ما بچه ایم، اتفاقا بعضی بچه ها حرفشون بزرگه و بعضی بزرگا حرفشون بچه هست. بزرگا هایی که حرف بچه میزنن، بزرگا هایی که حرف زشت میزنن، بچه هایی که حرف بزرگ میزنن، اونایی که معروف و نهی از منکر میکنن. خیلی خوب، روز 13 آبان روز دانش آموز هم هست که ما گفتیم نقش بچه، هم بچه منکب و بچه کربلا و بچه رود نیل و ابراهیمی که نوجوان بود عموشو نهی از منکر میکرد و بچه 12 ساله که مادرش نماز خون کرد و علیه حال بچه ها رو نباست تا بگرفت و رود دانش آموز رو باز عنایت کنید. قدر خودتون رو داشته باشه. در جلسه قبل گفتم تو قرآن میگه بچه ام پیغمبر شد آتیناهو الحکمت سبیل یاد به بچه ها نگفتن بزرگ شید، به بزرگا گفتن بچه بشید. من کان له سبیان سبا حدیث ببین هست که بچه داره تو خونه بچه شه، یعنی پدر مادرها بچه شن به زبون بچگی با بچه. به بچه نمیگه که مثل بزرگا حرف بزن، ولی به بزرگا میگن مثل بچه حرف بزن. من کان له سبیان سبی یعنی بچه، سبی یعنی پسر، سبیه یعنی دختر، سبیه دختر، سبی سبا. من کان له سبیان یعنی هر که بچه داره سابا خودش تو خونه بچه بشه. دانش آموزان در انقلاب ما نقش مهم می داشتن. حالا بچه ها که نقش داشتن، دانش آموزان که دیگه بچه هم نیستن، بزرگن. خب مسئله دیگه مسئله تبعید امام. اصلا به حضور شما که مسئله تبعید امام، من امروز با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای حاشی حسن صانعی یه تلفنی داشتم، قصه ایشون گفت شنیدنی، قصه مال امام راضی به اوشبی که میخواست تبعید بشه. من شنیده بودم یه چیزی، منتها که میخواستم تو تلویزیون بگم یه بار دیگه تحقیق کردم گفتم قصه چی بود. زمان شاه، حکومت شاه، روحانیون رو میبرد ساواک، کاروان امنیت اون زمان، و از روحانیون یه فرمی داشت میگه پر کنید، امضا میگیره که شما باید راضی به مرجعیت فلانی که در نجفه تبلیغ کنید، یعنی مردم ایران را دعوت کنید که تقلید از آیت الله عظمای که در نجفه بکنید. خب این سفارشی بود که سازمان امنیت میکرد، از آقایونم امضا میگیره. جناب آقای صانعی میگه من اینو به امام گفتم، امام فرمود اون آیت الله عظمایی که در نجف اون لیاقت مرجعیت داره، اون لیاقت داره، خب طور نیست بذار مردم مقلد او باشه. آقای صانعی میگفت که من به امام گفتم نه، شاه که میگه تقلید از او بکنید معناش اینه که تقلید از شما بگید نکنن. هدف شاه این نیست که او مرجع بشه، بله او آقای مهمیه، ما قبولش داریم، ولی هدف شاه که میگه نجف میخواد بگه یعنی قوم، نه میخواد تقلید شما رو میکنه، هدفشون هست شما. امام یه جمله گفت مردم مرجعیت مرا پذیرفتن، قبول کردن، مرجعیت من با مردمه، یعنی همی که 15 خرداد مردم اومدن و نام امامو بردن و خون دادن و شیشنن، مردم مرجعیت منو. این حرف امام گفت. امام بعد از اینکه این حرف رو زد، بعد دو سه شب حکومت شاه ریخ خونش دهر، ایشون گرفت و اول اذان اول سحر ایشون تو ماشی گذاشت و 13 آبان، حالا تو این بحثم شما در آستانه 13 آبان گوش میدید، 13 آبان امام را تبعید کردن به ترکیه. امام رفت ترکیه، یک سال موند در ترکیه، بعد از یک سال هم رفت بردنش تبعید کردن به نجف. چند ماه گذشت آقای صانعی میگفت که حضرت آسانه ای میگفت من بعد از دو سه ماه رفتم خدمت حضرت امام، گفتم که امام تا منه دید؟ گفت من شبه که پامو گذاشتم تو ماشین برای تبعیده به ترکیه یادت افتادم. گفتم خب شما همیشه لطف میکنی، اما چی؟ گفت یادت هست؟ گفتی شاه میخواهد تو را حذف کند. من گفتم مردم با من هستن، خدا یک سال من عدد کرد. چطور گفتم مردم با منه؟ من باید بگم خدا با منه. یک لحظه من از خدا غافل شدم. اول که بگم مرضیت من به دست خدا، گفتم مرضیت من به دست مردمه. چون من به جای خدا گفتم مردم، خدا یک سال منو گوشمالی داد. آقای ثانی، یک لحظه آدم از خدا غافل بشه؟ البته ما که همیشه غافل خدا کاریمونه لیدان، چون ما مثل آدم ها سیگاری هستیم، هستی سیگار میکشن دیگه ریه های سالم از کسی یا سیگار میکشن ریه سالم اکسال عمل نشون میده، ریه های هروینی و تریاکی دیگه اکسال عمل نشون. اونایی که همیشه غافلن اونایی خدا کاریمونه نداره. خودشتا باید امتحانات رو تبا و آخرستان یه مثل منه جهنم، یه دی که همیشه غافلن، یه دفع نماز بخونه خدا کارشو نداره، برای که گذشته آخر سال. اما اونی که یعنی گوسفند حتی چاق بشه میگه چه بهتر، میبریم کشتارگاه. اما آدم ها وقتی چاق میشه میگن آقا وعد کرد کن خطفه بکن، خیلی داری چاق میشی چه خبر. افرادی همیشه غافلن، اونا که همیشه غافلن خدا کارشو نداره، اما اونا که در راه هستن. حالا یک قصه برسون بگیم. شنیدید که یوسف رو انداختن تو چاه، بعدم از چاه اومد بیرون و انداختنش زندان. تو زندان دو نفر داشتن از زندان مرخصی میگرفتن. به یک از زندانی ها گفت که اول که بگید به یک از زندانی ها گفت منو به شاه بگو که خلاصه منم از زندان بیگناه زندانی. وقت قرآن میگه که به خاطری که این کار کردیم میگه که اذکرنی عند ربک، بعد میگه فلب تفسدنه بز عشنین. یوسف به یکی از زندانی ها گفت به شاه بگو من آزاد کنه یا گناه مسیحه یا قبی گناه هم. قرآن میگه به خاطری که پیغمبر توجه به شاه کرد چند سال خدا زندانیش تو زندان بیشتر کرد. بعد میتونیم گفت اذکرنی، آیه قرآنه اذکرنی یعنی چی؟ یاد کن مرا، اذکرنی عند ربک پلو پروردگارت. منتها ربک یعنی همون شاه، چون او زندانیه بت پرست بود. گفت منو پلو شاه یاد کن، یعنی بگو مثلا ما هم هستیم تو زندان بیگناهیم، یک کاری بکنم آزاد شیم. و قرآن میگه که چون ایتو شد فلب تفکر فلب تفت کجنه، یعنی مون در کجن زندان بزه سنین چند سال. یوسف یه لحظه از خدا غافل شد چند سال تو زندان. آدم های عادی حسابشون با اولیاء خدا فرق میکنه. عمامه من سفیده، یه لشه سیاه باشه همه تو میگید آقای غریبی سیاه، اما یه کسی اصلا لباسش سیاه باشه کل لباس سیاه. در لباس سفید رنگ سیاه معلومه. پیغمبری که پروندهش سفیده نباید یه لحظه غافل بشه. دختر با تقوا اگر یه گناه بکنه چوب بخوره. حالا به هر حال اینم مسئله مهمی بود که راجب تبعید امام. امام یک سال در ترکیه بود. حالا بعد هم نیستن گاهی، یعنی تبعیدهای دوره‌ایه. خود مدت ها که یوسف در زندان بود اولیاء خدا مثل زنای هنرمند، مثل مردای هنرمند، مثل دانشمندان زود استفاده میکنن. ببین یک خانومی که هنر داره از توت پرتقال مربا درست میکنه، یک خانومی که هنر نداره برنج خوب کوفته میکنه. امام در ترکیه یه قصه داشت. من اینو از حاج آقا مصطفی فرزند امام شنیدم. روزی که امام آزاد شد در عراق، ما عراق بودیم، جز اون طلبایی که رفتیم استقبال در کاردمین و سامرا خدمت ایشون، حاج آقا مصطفی یه جمله قشنگی گفت. گفت امام در ترکیه بود توی اتاق زندانی، پرده رو کشید کنار، چه از نور خورشید ریت ساواش آمد. گفت آقا زمان شاه بود دیگه، قرارداد با شاه بسته بودن، پرده رو کشید. گفت شما حق ندارید نور خورشید استفاده کنید، اگر نور میخواید لامپ روشن کنید. امام رو در جای تاریک زندان کردن یک سال، و اولش یک ساله یک دوره فقه تقریبا نوشت، تحریر رو بسیده یه دو فقه رو اکثرش رو تقریبا یا تمامش رو در ترکیه نوشت. بعدم 15 سال در عراق تبعید بود. 13 آبان روزی که امام رو هم به تبعیدگاه فرستادن. حالا ما از این بحثا که مناسبت بود بگذاریم بریم سراغ اون بحثی که باید رابطه رو صحبت کنیم. در قرآن بحث اون بحث فرزنده. یا صلوات هستون بریم سراغ بحث تربیت فرزند مهم است. در قرآن کلمه یا بنی زیاد داریم. یا بنی، یا بنی یعنی ای پسر من، ای فرزند کوچیکم. هم راجع به توحید میگه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لقمان به پسرش گفت پسر کوچولو به خدا شرک نداره. شرک چیه؟ 209 مرتبه تو قرآن دون اللهه، دون الله و دونهی یعنی غیر خدا. به غیر خدا که چیه کنیم شرکه. مثلا بگیم والله این داماد خوبیه، چیه؟ پول داره، مدرسه داره، ماشین داره، خونه داره، خب اینا همه دون اللهه. داماد خوب اینه که بگیم داماد خوبیه برای که ایمان داره، تقوا داره، خدا ترسه. اگر انتخاب داماد به خاطر ایمان و تقوا بود این خداست، اگر انتخاب داماد به خاطر پول و مقام بود این دون الله. انتخاب همسر، پسر یه وقت میگه این دختر دختری خدایی، خدا ترس، با کمال، با عفت، با تقوا، با ثواب، چیزی یعنی معیارهای خدایی. یه وقت میگه این دختر شکل داره، پدرش پول داره. تکیه به شکل دختر و تکیه به پول دختر این چیه؟ دون الله. دون الله. شرک پرستی فقط شرک، فقط خورشید پرستی که قدیمی ها خورشید پرست بودن، ماه پرست بودن. مدرسه پرستی شرکه، پول پرستی شرکه، وطن پرستی هم شرکه. ما وطن دوستی داریم، آدم باید وطنشو حب الوطن خوبه، دوست آدم به توش دوست داره، اما وطن پرستی این چه؟ وطن پرستی؟ نه ما این وطن پرست نیستیم. ما میگیم این نشره ما خوند الله اتقا کن. ما ملاکمون وطنه، ما ملاکمون. شما اگر یک کره زمین رو حساب کنید، شوف یک مسلمان این وره، یک مسلمان هم این وره، روز 5 بار این از این وره کره زمین باید با 20 سلام کنه به او، اون وره از این وره کره زمین با 20 باید سلام کنه به این. نگاه کنید به تخت سیاه، از سلام و یعنی یه مسلمان این وره کره زمینه، یه مسلمان اون وره کره زمین. از این مثلا نماز مونه میگه السلام علینا و علا عباد الله الصالحین، اونم اون بره کره زمین نماز خونه میگه السلام علینا و علا عباد الله، یعنی عزیز بره کره زمین به اون بره کره زمین سلام میکنه. اما اگر چیزی کنارش بود، ها اینا کنارشن، قرآن آیاتی داره میگه ای مؤمن، کسانی که دوره بره در اگر رنگشون چهرهشون تاریکه در خط انحرافی هستن با اینها رفیق نشو، سلام به اون بره کره زمین بکن اگر هم فکر تو. اما به بغل دستی ها دختر امو، دختر دایی، پسر امو، پسر دایی، پسر، همسر، هر کس که کنار توه اما اگر هم فکر کنید بر او سلام. بنابراین زنده باد دورهای هم فکر و مرده باد نزدیکان غیر هم فکر. اونی که برای ما مهمه تفکره. دون الله شرک، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب یکی از یابونه اینه ها فکره رازه معاد. این یابونه ای لا تشرک بالله توحید بود. یابونه ای مربوط به معاد. باز لقمان میگه یابونه انها انتتم اتقال حبت من خردل فتکم تو سقرتن او فی السماوات او فی الارض اتبه الله. این هم جمله قشنگه. یابونه انها انتکو انها انتکو اگر چیزی باشه انتکو مثقال حبت، اگر به اندازه وزن مثقال وزن یک دانه حبه انتکو مثقال حبت من خردل خردل این دونه های ریزمه که از خشخاش کوچیکتر، اگر به اندازه وزن یک دونه از خردل، یک دونه از خردل وزن چقدره؟ اگر به اندازه وزن یک دونه خردل باشه، حالا فتکون سی سخرتن، اما این فتکون سی سخرتن، سخره یعنی در لابلای سنگ ها از نظر محکمی، یا از نظر محکمی او فی السماوات، همین خردل در آسمون ها باشه، او فی السماوات در آسمون ها باشه از نظر دوری، او فی الارض یا در عمق زمین باشه از نظر عمق و پنهانی و خفا. لقمان بچهش میگه بچه جون یه ذره کار بکنی، یه ذره حتی نکل وزن به اندازه وزن یک دونه از خردل، اگر به اندازه وزن یه دونه از خردلم کار بکنی، حالا این کار کوچیک تو در محکمی لابلای سنگ ها باشه، صخره یعنی سنگ، یا در دوری در عمق آسمون ها باشه، یا از نظر خطا لابلای زمین باشه، اگر هر کجا باشه برام میگه یعتبه الله. یعتبه الله یعنی خدا روز قیامت میاره. یعتبه الله خیلی مهمه. یه وقت نگیم و یک کاری که از این کسی نفهمی پسر جون دختر خانم، اگر ذره کار بکنی هیچ کس هم بنا باشه نفهمه، اما خدا روز قیامت لو میده. هیچ کاری از خدا پنهان نیست. یعتبه الله مال قیامتی، یه روز قیامت همه. ولذا قرآن میگه و وجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا یعنی هر کاری عمل کردن ولو مخفیانه، حاضرا حاضره. قرآن این آیه قرآنه، اون که کار کردی روز قیامت حاضره، اون که کار کردی یعتبه الله یعنی خدا رو میاره. درس توحید پسر جون سراغ غیر خدا نرو. درس معاد آقا زاده هر کاری بکنه روز قیامت حاضر میشه. درس نبوت حضرت نوح به پسرش گفت یا بنی پسرم ارشد معنا، بیا ایمان بیار سوار شو، وگرنه خداوند اراده کرده کفار رو غرق کنه، کفار غرق میشن، ایمان بیار سوار شو. گفت من ایمان نمیارم و سوارم نمیشم. و بالاخره پسر نوح ایمان نیاورد و سوارم نشد و غرق. درس نماز یا بنیه اقم الصلاة نماز بخون. درس امر معروف یا بنیه اقم الصلاة و امر بالمعروف و انها عن المنکر. درس اخلاق لا تفقر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا وقت فی مشیک وغضب من صوتک. لقمان میگه جفت نگیر برای مردم، آروم برو بعضی ها آروم نمیرن، جست میگیرن. مثلا روپری هم سر کرده، روپری شد دو تا گل بده، دو تا بوز درست کرده، این روپری رو این بوزا کشیده، بابا حالا دست شونه کن، روپری سر کن، آروم برو بیرون. چپشاش طلب طلب طلب، چه خبره؟ لا تمشی فی الارض مرحا، آیه قرآنه، با تکبر را نرو. سوار موتور میشی ویراج نزی، سوار ماشین میشی بوغ نزن، آروم را برو. لا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر را نرو. وقت سیمشک تون نرو، آجیر نزن. وقت از من سوتک، آروم حرف بزن، جیغ نزن، شیون نزن، آروم صحبت کن. بعد هم میفرماد ان انکر الاصوات و صوت الحمد. خیلی راضی به مشورت. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. ابراهیم 7 ساله با بچه 13 ساله مشورت میکنه، حضرت اسماعیل میگه پسر من در خواب دیدم که تو رو گردن رو میبرم، ذبحت میکنم. گفت اگر خدا دستور داده انجام بده. البته خواب ما خواب چیز نیست، خواب ابراهیم خواب درسته. در قرآن آیات داریم یا بنی یا بنی، راجع به توحید یا بنی لا تشرک بالله، راجع به معاد یا بنی هر کاری بکنی در لابلای سنگ یا در عمق زمین یا در بلندی آسمون خدا حاضر میکنه. هیچ کاری روز قیامت مخفی نیست. و رضا روز قیامت میگن که تر المجرمین مشفقین، مجرمین میترسن. گاهی میگن که ما لهذا الکتاب، مجرمین یه جا دیگه قرآن میگه میگن ما لهذا الکتاب، چه کتابیه؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، صغیره و کبیره باشه خدا شمرده، یعنی هیچ گناهی نیست مگر اینکه تو این زفت شده. پدر خوب اینه که به فکر نماز بچهش بشه، به فکر فکر بچهش بشه. قرآن میگه حضرت یعقوب به بچهش حضر یعقوب الموت، وقتی حضرت یعقوب در آبدان مرگ رو گرفت گفت پسرم ایمان شما بعد از من چه فکری دارید؟ عقیدتون چیه؟ توحید هستید؟ مشتکید؟ خداپرستید؟ غیر خداپرستید؟ چی هستید؟ پدر خوب و مادر خوب اینه که فکر فکر بچهش بشه. بعضی پدر و مادرها متاسفانه فقط فکرش جسته بچن، کفشش خوبه، بچن عقده میشه، کفشش کنه. نخه، اینقدر دخترهایی با کفش کنه میرن با کمالن و اینقدر دخترهای کفش چند هزار تومانی با میکنن بیشخصیت هن. شخصیت دختر در عزتشه. عزت چیه؟ نه یعنی کفش و کلا و خونه و ماشین. عزت یعنی چیزی در دختر اثر نکنه. من کلمه عزت یه بار معنا کردم چند سال پیش، یه بار دیگه معنا کنم. عزیز یعنی چه؟ عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. ببینید دستی که چربه آب میریزن روش، چون دست چربه چربی آبو بگید پس میزنه. عربا میگن دست عزیزه، یعنی آبو پس میزنه. بیل میزنی به زمین، زمین صفت میگن ارض عزیزه، ازازه. ارض عزیزه یعنی کلنگ بیل درش اثر. مؤمن از دختر عزیز دختر یه چیه؟ هر چیش میگن که یه خورده بینشو تراخ کنن، فکرشو، اخلاقشو، رفتارشو میگه نه این کار غلطه، من انجام میدم. بیل بده نمیدینم، عکس بده نمیدینم، حرف زشت نمیدینم، کلام بده نمیشنم. این میگن عزیزه، یعنی مثل زمین سب که بیل میزنی نمیره. مؤمن عزیزه یعنی پولش بدی پولو پس میزنه، مثل دست چرب که آبو پس میزنه. آقای 2000 تومان نمیگی یه دروغ بگو، نه 2000 تومان پس میزنه دروغ نمیگه. مؤمن بنابراین میشود آدم دمپای با کنه، لباسش هم وصله داشته باشه، اما عزیز باشه، یعنی هیچ چی داره اثر نکنه. میشدم کفش و کلاش 10000 تومان بیارزه، اما با یه عکس و با یه شوخی و با یه آدم و با یه لبخند و با یه فیل درش اثر. مؤمن عزیزه یعنی هیچ درش اثر نمیکنه. معنی عزیزه اگر قرآن میگه مؤمن عزیزه، نه یعنی مؤمن لباسش گرونه، ماشینش گرونه، ممکنه مؤمن خونه‌اش اجاره باشه، فرشش هم موچت باشه، اما عزیزه. یعنی هر کاریش بکنن که گناه بکنه گناه نمیکنه. ممکنم هست خونه یه باباش 20 میلیون میارزه، ماشین باباش 5 میلیون میارزه، کفشش 10000 تومان میارزه، 5000 تومان میارزه، اما با یه تک جمله من حالی که تو شد من نماز نمیخونم. همین که کاناداش تستی میشه تستیش کانادا میشه، همین که پلو لپش پلو ماش میشه پلو ماشش پلو عدد میشه قرار میکنه. این آب چی؟ این شله عزیزه، یعنی نفوذ ناپذیره. زینب عزیز بود، هر چی ضربه بهش دادن که یک کلمه بگه به نیومه یه خوبه چی؟ نگفت. این میگن عزیزه، یعنی حاضر. امام حسین عزیزه، سر میده اما تن به ذلت عزیزه. مؤمن عزیزه همه فاطمه عزیزه. فاطمه چی؟ چون شهادت فاطمه هست دو دقیقه هم از زهرا بگم. من نمیدونم فاطمه چیه، ولی فقط میدونم که وقتی به امام حسین گفتن بیا و چیزی نگو خوش باش، گفت من باید بنی امیه رو واژگون کنم. اگر بنا باشه رهبر یزید باشه خاص تو سر مردم، باید با اسلام خداحافظی کرد و علی اسلام السلام، یعنی اسلام خداحافظ برای که رهبر شده یزید. اگر رهبر یزید بشه امام حسین فرمود با اسلام باید خداحافظی کرد. گفتن میکشینید، گفت هیهات من الذله، بکشیدیم اما زیر بار ذلت. بعد گفت میدونی چرا منقد عزیزم؟ من شیر زهرا خوردم و در دامن مادر شیرش، خلقش، ایمانش بچهش رو عزیز تربیت میکنه. فاطمه چیزید که حسین هر چی داره میگه کمالات من به خاطر که در دامن زهرا. این بار امام حسین، امام سجاد. امام سجاد اسیر شد، بردنش در کوفه به عنوان اسارت. رفت رو منبر، وقتی میخواست بگه مکیم گفت انا ابن فاطمه و خدیجه، من بچه زهرام. امام باقر میگه من بچه زهرام. امام رضا من بچه زهرام. امام جواد من مادرم زهرام. حتی هر کدوم از امامان ما ناز میکردن و افتخار میکردن و عزت و قدرتشون رو از نه زهرا فقط بگیم یه سیلی خورد و بله سیلی خورد و شهید شد، اما زهرا یه کتابی داریم به نام مصحف فاطمه. حضرت زهرا یه کتاب داشت، علم غیب توش بود و این کتاب به نام مصحف است. وصیت‌نامه امام صفه اولش بخونید. امام در وصیت‌نامه فرموده مصحف زهرا از ما، یعنی ما زهرا داریم و زهرای ما یه همچین کتابی داره. بعد گاهی که علو امام صادق میپرسیدن در آینده چی میشه، امام فکر میشه میگه اجازه بدید دارم کتاب زهرا رو مطالعه کنم بهتون بگم. کتاب جسده زهرا دست امام ها هست و الان هم نزد امام زمان علیه السلام. امام صادق میرفت کتاب زهرا رو مطالعه میکرد، میگفت 7 سال دیگه چی میشه. زهرا از آینده خبر داشت. زهرا مقامی داشت که میگفت پدرش فدایش، فدا ها ابو ها، میگفت زهرا پدرت قربونت بره. خیلی زهرا مقام داره، خیلی. و ظلم هایی که به زهرا شد ظلم های مختلفی بود. یکی بی‌اعتنایی مردم. پیغمبر ما یه دختر بیشتر نداشت. اگر زهرا رو وقتی شهید میکردن حامله نبود دادن عقب غصه نمیخورد. زهرا حامله بود شهید شد. و زهرا اگر حتی با شمشیر شهید میشد دل آدم کمتر میسوخت. با لگد سیلی، یعنی با شکنجه، همیشه شکنجه از قتل بیشتره. قرآن هم یه آیه داره میگه والفتنتو اشد من القتل، یه آیه دیگه داره میگه والفتنتو اکبر من القتل. دو تا آیه داریم، الفتنه اشد و الفتنتو اکبر. فتنه یعنی شکنجه، شکنجه از کشتن. ممکنه ببینید وقتی یادم ترور میکنن میخوره به کله کلار، اما اگر یه آدم بیارن یه چیچی ناخونا رو بکشن هر یه ناخونی از یه گلوله دردش بیشتره. و زهرا با شکنجه شهید شد. یه دخترم بیشتر نبود، حاملم بود. حالا غیر از این از همه مهمتری بود که مسیر حکومت عوض شد. بنا بود حکومت بعد از پیغمبر دست علی بن ابی طالب باشه در قدیر خون. یه روز زهرا شبها بود میامد درخونه اصحاب رو میگه، بعد اصحاب میگه سلام علیکم زهرا دختر پیغمبر، شدی این وقتی که چرا مویی درخونه رو زنی؟ فرمود جئت کم مستغیثه، یعنی اومدم استمداد میکنم. تو رو به خدا شما در قدیر خم نبودید که گفت بعد از پیغمبر رسول الله علی ابن ابی طالب بزرگ عمر کنه. این نامردا میگفتن والله ما او دورا بودیم صدا رو درست نشید. امان از اونهایی که به خاطر یه لقمه نون که میخوان نونشون آجر نشه هر حق رو کتمان میکنن، و کسانی که حق رو کتمان کنن گناهشون قرآن میگه یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، یعنی خدا جن و انس و فرشته هر صاحب شعوری که لعنت میکند برای همیشه لعنت خدا و برای همیشه لعنت همه لعنت کنندگان به کسی که حق رو میفهمد و کتمان میکنه. البته بعد جواب کتمان کرده کسی از کسی گناه سراغ داره کتمان کنه، ممکنه من سراغ دارم فلان دختر فلان پسر گناه کرده، هیچی نکن، گناه خودتو به کسی نکن، گناه مسلمانی هم کتمان کن. هر کس هر گناه هر کسی داره هیچ عکسشو پخش کنه فتوکپیشو تلفنشو ضبط کنه هیچ، کتمان بعد جا واجبه. آدم مثلا بنده گناه کردم به چه دلیل بیام بگم؟ شما گناه کردید چرا میگید؟ گناه را کتمان کنید و اگر نقل کنید گناه، گناه را باید کتمان کرد، اما حقیقت فکری رو نباید کتمان کرد، حقیقت علمی رو نباید کتمان کرد، علم نباید کتمان بشه، حق هم نباید کتمان بشه. السلام علیکی یا فاطمه سیدت نساء العالمین، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. خدایا بحثمون تأخیر لانه جاسوسی بود به مناسبه 13 آبان. خدایا همینطور که آمریکا را در ایران خار کردی در جهان خار کن. بحثمون 13 آبان روز دانش آموز بود که دم زیادی از دانش آموزان 13 آبان شهید شدن. خدایا دانش آموزان شهید ما، سرباز و سپاه و پاسدار و بسیج اشاعر و بازاری و کارگر ما و همه شهدای ما را با امام حسین محشور بفرما. بحث ما تبعید امام به ترکیه بود که یک لحظه گفته بود مردم مرجعیت من قبول دارن، یک سال خدا امام فرمود یک سال خدا به من گوشمالی داد. خدایا ما را نسبت به خودت از غافلین قرار نده، ما را نسبت به تو غافل نباشیم. بحث ما بحث تربیت بچه بود که لقمان میگفت یا بنی، نوح میگفت یا بنی، ابراهیم میگفت یا بنی. خدایا ما را نسبت به نسل نو توفیق بده در توحید و معاد، عقاید نسل نو را و اخلاق و افکار و آداب نسل نو را که در اختیار ما هست به ما توفیق بده در عقاید و اخلاق و آداب کوتاهی نکنیم و اونها را به اخلاق و آداب و عقاید حقه وادار کنیم. بحث ما این بود که حضرت زهرا زنی بود که عزیز پرور بود و معنای عزت هم گفتم، عزت میگردم کفش و چادرش قیمتی باشه، ممکنه چادرش ارزو باشه ولی عزیز باشه، ممکنه چادرش قیمتی باشه ولی زریر باشه، معنی اینه که چه چیزی میتونه در سه چیز اثر کنه. هر کس در هر دختر و پسری اثر بد گذاشت این دختر ذلیل اول خونه بابای صد میلیون بیارزه، و اگر در دختر و پسری نتونستیم اثر بذاریم این دختر و پسر عزیزه ولی رو خاک بشینه. خدایا امامان ما عزیز بودن و همه میگفتن عزت ما اینه که ما در دامنه در مادران ما را عزیز و عزیز پرور، پدران ما را عزیز و عزیز پرور قرار بده، کشور ما را عزیز و نفوذ ناپذیر قرار بده، رهبر ما و امت ما و نسل و ناموس ما و عقاید و افکار ما و مرز و بوم ما حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.